رد پای نابینایان در آثار ادبی، راهنمای مردن با گیاهان دارویی، زیستن در جهانی تاریک در مرز ادراک و نابودی. حسین آگاهی، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی. راهنمای مردن با گیاهان دارویی نخستین رمان از عطیه عطارزاده است. رمانی متفاوت، تجربه گرا و تأمل برانگیز که پس از انتشار در سال 1396 توسط نشر چشمه خیلی زود به یکی از آثار بحث برانگیز ادبیات داستانی معاصر ایران بدل شد و بارها نیز تجدید چاپ گردید. کتاب در 23 پرده تنظیم شده است، انتخابی که احتمالاً ریشه در روحیه شاعرانه نویسنده دارد. هر پرده عنوانی خاص دارد، اما باید گفت این عناوین لزوماً ارتباط مستقیم و روشنی با محتوای همان فصل ندارند و بیش از آن که کارکرد روایی داشته باشند، کارکردی زیبایی شناسانه دارند. حس می سازند، فضا القا می کنند و ذهن را آماده می کنند، اما الزاماً گرهی از روایت نمی گشایند. به عنوان نمونه به بخشی از فهرست کتاب توجه کنید. پرده 4، در باب زندگی، من برخسم. پرده 5، در باب او، بوی حنا تلخ است و رگه های صدر دارد. پرده 6، در باب مهمترین شی، خط از بی نهایت نقطه ساخته شده است. پرده 7، در باب گیاهان، مسئله قدرت نهفته در دست هاست. پرده 8، در باب اسرار، جهنم در انقطاع خیال توست از اینکه می توانی پرنده بشوی. پرده 9، در باب بیرون خانه، سبز رنگ محبوبم است. راوی دختری جوان است که در کودکی بر اثر برخورد شاخه های گیاهی سمی با چشمانش بیناییش را از دست داده است. او اکنون همراه مادرش در خانه قدیمی زندگی می کند و به خشک کردن و ترکیب گیاهان دارویی مشغول است. دنیای او محدود به همان خانه و رابطه پیچیده و عمیق با مادر است. جهان را نه با چشم که با بوها، صداها، بافتها و ارتعاشها می شناسد. اما یک خروج ساده از این چهار دیواری، رفتن به یکی از مراسم خانوادگی، شکافی در این جهان بسته ایجاد می کند. شکافی که آرام آرام ذهن، هویت و حتی روایت را دگرگون می سازد. عنوان راهنمای مردن با گیاهان دارویی در نگاه اول پارادوکسیکال و کنجکاوی برانگیز است. نیمه نخست کتاب در فضای ترکیب و شناخت گیاهان دارویی می‌گذرد. اما مردن فقط به معنای مرگ جسمانی نیست، بلکه می‌تواند استعاره‌ای از فرو رفتن، دگرگون شدن، پوست انداختن یا حتی تولدی دیگر باشد. این عنوان نه یک شوک تبلیغاتی، بلکه فشرده‌ای از جهان معنایی رمان است. عطارزاده که پیش از این شاعر بوده و در سینما و مستندسازی نیز فعالیت داشته، زبانی شاعرانه و تصویرساز دارد. روایت آرام آرام آغاز می شود. شاید در 50 صفحه نخست اتفاق بیرونی مهمی رخ ندهد، اما همین مکس بستری برای عمیق شدن در ذهن راویست. او به پرسش های خاموش خواننده پاسخ می دهد. یک نابینا چگونه اشیا را می شناسد؟ چگونه فضا را تصویر می کند؟ چگونه تنهایی را تجربه می کند؟ و سپس درست وقتی که به جهان او خو گرفته اید، تنش وارد می شود. در قسمتی از کتاب، حسی که ناگهانی و از ناکجا آباد پیدا می شود و تمام وجود ما را در بر می گیرد توصیف شده است. تنهایی چیز پریست و همزمان خالی. سرخ نیست چون شور نیست. گاهی ارغوانی است یا آبی با طیف‌های گوناگون. از آبی دامن قدیمی مادر در خوی گرفته تا آبی آسمان. آدم را فرا می گیرد و ناگهان پرش می کند. می ریزد پشت پلک ها، زیر گلو، روی شانه ها، پاها. پاها شروع می کنند به سنگین شدن و موجب می شود آدم به عمق برود. انقدر سنگین می شود که نمی تواند از فرو رفتن سر باز بزند. در همین تنهایی است که من شروع کردم به دیدن. دیدن چیزهایی که آدم های معمولی به چشمشان نمی آید. آنها به قدری به دیدن چیزها با دو چشم عادت کردند که توانایی حقیقی دیدن را از دست دادند. نویسنده کوشیده قهرمانی خلق کند که ترحم برانگیز نباشد. نابینایی در این رمان قرار نیست نشانه ضعف باشد، اما همین تلاش گاه به سوی افراط متمایل شده است. راوی نابینای معمولی نیست، او واجد نوعی ادراک حسی و ذهنی است که به مرز توانمندی‌های فراواقعی نزدیک می‌شود. برای خوانندگانی که با زیست جهان نابینایان آشنای ملموس دارند، این امر ممکن است ملال‌آور یا حتی دور از واقعیت جلوه کند. گویی شخصیت از انسان بودن فاصله می‌گیرد و به نماد یا اسطوره بدل می‌شود. با این حال، اگر رمان را در چارچوب گرایش‌های سورئال و تمثیلی آن بخوانیم، احتمال دارد این ویژگی به عنوان بخشی از منطق درونی اثر تلقی شود. در لایه‌های میانی و پایانی رمان، حضور ابن سینا یا همان شیخ الرئیس از سطح یک ارجاع تاریخی فراتر می‌رود و به یکی از عناصر مؤثر در فرم و معنای داستان بدل می‌شود. در نیمه نخست کتاب، طب مبتنی بر گیاهان دارویی که یادآور دستگاه فکری شیخ الرئیس است، بر فضای روایت سایه انداخته و در نیمه دوم خود او حضوری عینی‌تر و چشمگیرتر پیدا می‌کند. راوی در موقعیتی حساس و تعیین کننده با شیخ مواجه می شود و او بیدرنگ از دختر می خواهد جمله ای را در دفترش بنویسد. راوی نیز می نویسد: فاذن نفس بعد الموت تبقى دائما غیر معله متعلقه به هذا الجوهر الشریف و هو مسمى بالعقل الکلی و عند ارباب الشرایع بالعلم الالهی. ترجمه مضمون این عبارت چنین است: پس نفس یا روح انسانی پس از مرگ همواره باقی میماند بی آنکه نابود شود و به آن جوهر شریف وابسته است که عقل کلی نامیده می شود و نزد پیروان شرایع الهی علم الهی خوانده می شود. این جمله بخشی از استدلال فلسفی ابن سینا درباره بقای نفس ناطقه پس از مرگ و فساد بدن است. حضور این ایده در متن تنها یک تزیین فکری نیست، بلکه کلیدی مهم برای خوانش پایان رمان محسوب می شود. اگر خواننده این مبنا را جدی بگیرد، پایان داستان رنگی متافیزیکی و مبتنی بر تداوم روح پیدا می کند. و اگر آن را به قلمرو خیال و ذهن راوی بسپارد، تفسیر دیگر پیش رویش گشوده می شود. همین دوگانگی یکی از نقاط قوت و در این حال محل بحث کتاب است. گفتنیست نسخه صوتی این اثر با صدای نگار جواهریان توسط رادیو گوشه منتشر شده که تجربه شنیداری متفاوت و تأثیر گذاری را رقم می زند.